به این ترتیب مدارس و دانشگاه‌ها برای قذافی در حکم حوضچه‌های ماهی بودند که مدام بر تعداد ماهی‌هایشان اضافه می‌شد و این دانشگاه بنغازی بود که در آن سرهنگ قذافی توجهش معطوف به هدا بن عامر شد، زنی که بعدها قذافی از او صاحب دختری به اسم حنا شد. هدا بن عامر سال 1954 در بنغازی متولد شده بود. او موقعی مشهور شد که رژیم قذافی یکی از مخالفان سیاسیش را وسط یکی از میدانهای شهر آورده بود تا دار بزند. جوان بیچاره بین زمین و آسمان در حال دست و پا زدن بود که هدا بن عامر با حالتی برافروخته و برانگیخته از بین جمعیت تماشاگران بیرون آمد. به سمت فرد اعدامی دوید و سپس پاهایش را بغل کرد و با تمام قدرت به طرف پایین کشید تا زودتر خفه شود. بیرحمی که این دختر از خود نشان داد باعث شد تا مردم که مراسم اعدام را از طریق تلویزیون‌هایشان تماشا می‌کردند اسم مستعار جلاد را روی او بگذارند. این حادثه در 1977 اتفاق افتاد، اما قذافی از مدتی قبل توجهش به این دختر جلب شده بود. هدا بن عامر در سال 1976 ضمن اعلام عشق عمیقش به رژیم قذافی با تمام قوا علیه تظاهرات دانشجویی در ماه آوریل همین سال به پا خاست و قویاً طرف سرکوبگران را گرفت. او مخالفان را تک تک شناسایی و به ماموران معرفی می کرد و پس از چند روز کارزاری برای پاکسازی مخالفان به راه انداخت که گستره‌ای سراسری پیدا کرد. یکی از دانشجویان سابق دانشگاه بنغازی به یاد می آورد که ما هرگز چنین دختر ستیزجو، جاه طلب و با دل و جرأتی ندیده بودیم. او با سخنرانی های تند و بیرحمانش شور و غوغایی برپا می کرد. سخنرانی هایی که گاهی مواقع تا پاسی از شب ادامه پیدا می کرد. مضمون اصلی این سخنرانی ها انتقال و بزرگنمایی پیام های قذافی در خصوص تهدید هرچه بیشتر مخالفان و اعدام های هرچه بیشتر در آینده نزدیک بود. هدا بن عامر پس از خودنمایی چشمگیرش در اعدام در ملأ عام سال 1977 با حمایت سرهنگ قذافی توانست روز به روز قدرت بیشتری پیدا کند. او خودش را سخنگوی سرهنگ تلقی می‌کرد و سرهنگ هم این اجازه را به او داده بود تا از جانبش هر حرفی می‌خواهد بزند. هدا بن عامر از همان آغاز کنترل دانشگاه بنغازی را در دست گرفت و استادان و دانشجویانی را که به نظرش همسویی چندانی با رژیم و سیاست‌هایش نداشتند اخراج کرد. او سپس مدتی بنغازی را ترک کرد و برای زندگی نزد قائد اعظم رفت و به بادیگارد‌های مؤنثش پیوست. هدا دوباره به بنغازی برگشت، اما این بار به واسطه ارتباط بسیار نزدیکش با قذافی قدرتش خیلی بیشتر از گذشته شده بود. قذافی در 1982 تصمیم گرفت هدا را شوهر دهد و خودش هم خطبه عقد آنها را خواند. او سپس مناصب مهمی را به هدا محول کرد: شهردار بنغازی، رئیس پارلمان عرب، رئیس سازمان حسابرسی ملی. هدا به زودی به یکی از ثروتمندترین زنان لیبی و منفورترین افراد نزد ملت لیبی تبدیل شد. بعدها خانهش در بنغازی طی اولین ساعات شورش مردمی علیه رژیم قذافی در آتش خشم مردم سوزانده شد. هدا بن عامر اندکی پس از سقوط رژیم دستگیر و به زندانی در ترابلس منتقل شد تا به خاطر جنایت‌هایی که انجام داده بود محاکمه شود. او در زندان اعتراف کرد قذافی وادارش کرده بود دختر کوچکش حنا را رها کند و سرپرستیش را به خود او واگذار کند. دختری که ثمره رابطه نامشروع قذافی با هدا بود. این دختر که در 11 نوامبر 1985 متولد شده بود، رسماً فرزند خوانده صفیه و معمر قذافی به شمار می رفت. هر مکانی که زنها منظماً به آن رفت آمد می کردند، منبع بالقوه‌ای برای تأمین زنان مورد نیاز قائد اعظم بود. زندانها یکی از همین اماکن بودند. هر ازگاه تعدادی از بادیگاردهای مؤنث قذافی به زندانهای ترابلس و دیگر شهرها مراجعه و از زندانیان مؤنث عکس می گرفتند. خیاطی‌های زنانه و آرایشگاه‌ها جزو مکان‌های بسیار مورد علاقه مأموران گشت قذافی بودند. آنها موظف بودند جذاب‌ترین مشتری‌های این اماکن را کشف و شناسایی کنند. ضیافت‌های عروسی هم هرگز از نظر قذافی پنهان نمی‌ماند. او عاشق رفتن به ضیافت‌هایی بود که زنان با لباس‌های آراسته و آرایش‌های غلیظ در آنها حاضر می‌شدند. اگر هم خودش نمی‌توانست در این ضیافت‌ها حاضر شود، حتماً نمایندگانش را می‌فرستاد. یکی از مشغله‌های دائمی قذافی این بود که اوقات بسیار زیادی را صرف تماشا و بررسی عکس‌ها و فیلم‌های ویدئویی می‌کرد که نمایندگانش از ضیافت‌های عروسی گرفته بودند. واقعاً مایه تعجب بود که رهبر یک مملکت که ظاهراً کارهای زیادی برای انجام دادن دارد، چطور این همه وقت را صرف چنین کارهایی می‌کند. مدیر یک مرکز عکاسی در ترابلس به من گفت هر از گاه مأمورانی از باب العزیزیه به محل کارم مراجعه و درخواست می‌کردند کپی‌هایی از ویدیوها و عکس‌هایی را که از مجالس عروسی مشتری‌هایمان گرفته بودیم تحویلشان بدهم و من هم هر بار به هزار بهانه از انجام این کار تفره می‌رفتم. برخی خانواده‌ها هوشیار بودند و دخترانشان را از خطراتی که تهدیدشان می‌کرد آگاه کرده بودند. دختران این خانواده‌ها اگر بر روی داشتند، از شرکت در مهمانی‌هایی که در هتل‌های بزرگ ترابلس برگزار می‌شد، خودداری می‌کردند، چون نگران بودند مبادا از آنها تصویربرداری شود و بعداً مورد توجه قائد اعظم و بادیگارد‌های مؤنثش قرار بگیرند. این خانواده ها که در ترس مدام زندگی می کردند، به دخترانشان اجازه شرکت در مجالس و مراسمی را که مخصوصاً در نزدیکی باب العزیزی برگزار می شد، نمی دادند. اقامتگاه قائد اعظم، گرچه همچون دژی نفوذناپذیر مراقبت می شد، اما همواره به روی بازدید دختر مدرسه‌ای ها و دختران انقلابی جوان باز بود. این بازدیدها برای قذافی همچون نعمتی الهی بود. از کسانی که برای قائد اعظم کار می کردند، رانندگان، نگهبانان، سربازان، غالباً خواسته می شد عکس‌ها و فیلم‌های ویدیویی از مجالس عروسی خانوادگیشان را برای مشاهده قائد اعظم به باب العزیزی بیاورند. در ابتدا بعضی از آنها تحت تأثیر علاقه قائد اعظم به وضع زندگی خصوصیشان قرار می گرفتند، اما سرانجام پی می بردند که اصل قضیه از چه قرار است. اگر کارمند یا خدمه بیچارهی در باب العزیزیه بدشانسی می آورد و خواهر یا دخترش مورد توجه قائد اعظم قرار می گرفت، مجبور بود حتما آن دختر را برای ملاقات با قائد اعظم به باب العزیزیه بیاورد. اما اگر خود عروس خانم توجه ارباب را جلب می کرد، بلافاصله شوهرش به بهانه مأموریت به شهرستانی دوردست فرستاده می شد تا ارباب بتواند به راحتی به همسرش دست درازی کند. و البته اگر زن بیچاره در برابر خواسته های ارباب مقاومت می کرد، با خشونت هرچه تمام مورد تعرض وی قرار می گرفت. انبوهی از داستان های واقعی وحشتناک درباره نگهبان های باب العزیزی شنیدم که پس از اعتراف همسران جوانشان از فرط عصبانیت و خشم تا مرز دیوانگی پیش رفته بودند. تعدادی از آنها که تصمیم گرفته بودند انتقام عمل زشت قذافی را بگیرند، در پی فاش شدن نیت و قصدشان به دستور وی کشته شدند. تعدادی از آنها حلق‌آویز شدند و برخی دیگر تکه تکه شدند تا هیچ کس در آینده به فکر انتقام گیری از ارباب نیفتد. دو نگهبان باب العزیزیه که زنان جوانشان مورد تعرض ارباب قرار گرفته و تصمیم به انتقام گیری گرفته بودند، به موهشترین شکل ممکن کشته شدند. دست و پای هر کدامشان را با دو طناب بستند و سر طناب‌ها را به سپر دو ماشین گره زدند و سپس ماشین‌ها به صورت همزمان در جهت مخالف هم حرکت کردند. از این صحنه فجیع تصویربرداری شد و فیلم را به نگهبان‌های جدید نشان دادند تا بفهمند که سزای خیانت احتمالیشان به ارباب باب العزیزیه چه خواهد بود. پرستاران بیمارستان‌ها، معلمه‌ها و مربی‌های مهد کودک‌ها نیز جزو هدف‌های بالقوه قذافی بودند. مدیر یکی از مهد کودک‌های ترابلس به من گفت چگونه یکی از روزها سه آمازونی بادیگارد‌های مؤنث قذافی به دیدن یکی از مربی‌های زیبای مهد کودک آمدند و از او خواستند به گروهی از زنان جوانی ملحق شود که برای تقدیم دستگل در فرودگاه به هیئتی از آفریقای جنوبی انتخاب شدند. آنها موقع رفتن به او گفتند ما پس فردا میاییم، خودت را خوب خوشگل کن تا عالی به نظر برسی. آنها پس فردا با یک مینیبوس آمدند و دختر را با خود بردند، اما مینیبوس به جای اینکه به فرودگاه برود ناگهان تغییر مسیر داد و به باب العزیزیه رفت. داخل مینیبوس چند زن جوان زیبای دیگر هم بودند. آنها موقعی که به باب العزیزی رسیدند، یک دفعه قائد اعظم را در برابر خودشان دیدند و حسابی غافلگیر و هیجان زده شدند. قائد اعظم سخنرانی فی‌البداهه مختصری برایشان ایراد کرد. مربی مهد کودک خودش را آماده کرده بود که به مینیبوس برگردد، اما دو تا از آمازون‌ها آمدند و او را به اتاق کوچکی بردند و در آنجا دو پرستار خارجی از وی آزمایش خون گرفتند. و بعد دوباره سر و کله قذافی پیدا شد. این بار لبخند نمی زد. کاملا مشخص بود چه قصد و نیتی دارد. دختر بیچاره و وحشت زده شد و به قائد اعظم گفت: به شما التماس می کنم به من دست نزنید. من از یک خانواده کوهنشین هستم. نامزد دارم. قائد اعظم جواب داد: به تو یک حق انتخاب می دهم. نامزدت را می کشم یا به تو اجازه ازدواج با او را می دهم و خانه زیبایی هم به شما خواهم داد، اما به شرط اینکه تو از این پس مال هر دوی ما باشی. یکی از همکاران نزدیک دیکتاتور که هر روز با او کار می کرد اما مطلقاً هیچ اختیاری از خودش نداشت، عاقبت با اکراه بسیار زیاد قبول کرد که درباره موضوع با من حرف بزند. او در ابتدا گفت: مطلقاً هیچ چیزی که درباره زندگی خصوصی قائد اعظم باشد نمی داند و حاضر نشد درگیر بحث درباره چنین موضوعی شود. او به من گفت: من شبها در باب العزیزیه نمی ماندم و سوگند می خورم هرگز پایم را در زیرزمین آنجا نگذاشتم. این شیوه زیبایی بود برای گفتن این حرف که مکان مورد اشاره جای خطرناک و موهشی بود. اما موقعی که به او قول دادم اسمش را هرگز لو نخواهم داد، به تدریج به من اعتماد کرد و سرانجام به خدمات پا اندازهایی که مسئول پاسخگویی به نیازهای جنسی دیکتاتور بودند اشاره کرد. آنها مشتی آدمهای متملق سست عنصر و مفلوک بودند که خودشان را در برابر قذافی خار و ذلیل می کردند و برای برآورده کردن نیازهای شهوانیش با یکدیگر رقابت تنگاتنگی داشتند. او سپس موقعیت را اینطوری خلاصه و جمع‌بندی کرد: معمر قذافی را می توان فردی توصیف کرد که دغدغه اصلیش امور جنسی بود. او به شدت درگیر چنین اموری بود و مدام به آن فکر می کرد و این اعتیاد بیمارگون باعث شده بود تا وی هر چیزی را از پشت منشور رابطه جنسی تجزیه و تحلیل کند. او از طریق رابطه جنسی حکومت می کرد، رقبا و دشمنانش را تحقیر می کرد، افراد را به انقیاد خودش در می آورد و اعمال مجازات می کرد. اما قذافی دو نوع شکار مختلف یا دو نوع قربانی داشت. گروه نخست زنان معمولی و پیش پا افتاده‌ای بودند که خوراک روزانه‌اش را تشکیل می‌دادند. اینها معمولاً جوان بودند و از خانواده‌های متوسط یا زیر متوسط. وظیفه پیدا کردن این زنها بر عهده تشکیلات خدمات ویژه بود که ارتباط نزدیکی با اداره تشریفات داشت و در سالهای پایانی عمر رژیم مدیریت آن بر عهده مبروک شریف بود، همان مبروکی که در داستان ثریا اسمش بارها ذکر شده است. قذافی این دخترها را تصاحب می کرد و قالبشان را هم به زور. البته بعضی از آنها که خوب مغزشویی شده بودند می گفتند که از خدمتگزاری به قائد اعظم احساس افتخار و سربلندی می کند. قذافی هم در قبال این دخترها در صورتی که رضایتش را جلب می کردند یا حاضر می شدند برگردند و برایش دخترهای تازهی بیاورند، سخاوتمند بود و به آنها پاداشهای مادی گوناگونی می داد. اما گروه دوم زنانی بودند که قذافی به شدت مشتاق تصاحبشان بود. تصاحب اینها برای او به منزله پیروزی در یک چالش شخصی بود. اینها زنان سطح بالایی بودند از تیپ‌های کاملاً متفاوت و غیرعادی، همچون گوزن‌هایی با شاخ‌های پیچ در پیچ که شکار هر کدامشان مایه افتخار هر شکارچی است. قذافی برای به دام انداختن و تصاحب زنان دسته اخیر شکیبایی زیادی به خرج می‌داد و برای هر کدامشان استراتژی خاصی را طراحی و اجرا می‌کرد و حاضر بود برای تحقق اهدافش منابع مالی گزافی را خرج کند. ستارگان همه رشته‌ها، سینما، موسیقی، ورزش، تلویزیون، از خاور نزدیک و خاور میانه در تیررس نگاهش قرار داشتند. او هواپیماهایی را به گوش و کنار جهان می‌فرستاد تا آنها را به لیبی بیاورد و کیف‌ها و بسته‌های حاوی طلا، جواهرات و پول نقد را پیشاپیش آماده می‌کرد تا به محض آمدنشان تقدیم آنها کند. این ستارگان و چهره‌های معروف حس خودپسندی‌اش را ارضا می‌کردند. دل مشغول این ایده بود که می‌تواند هر کسی را بخواهد تصاحب کند، اما این آن چیزی نبود که بیشترین جذابیت را برایش داشت. آنچه واقعاً هیجان زدهش می کرد، ایده تصاحب دختران یا همسران چهره‌های قدرتمند جهان یا مخالفانش بود. حالا می خواست برای یک ساعت، یک شب یا چند هفته باشد. او در این مورد خاص چندان به فکر فریفتن زن مورد نظر نبود، بلکه هدفش تحقیر مردی بود که ظاهراً به آن زن مربوط می شد. در لیبی هیچ چیزی خجالت آورتر از این نبود. مردی که همسر یا دخترش مورد تعرض قرار می گرفت و این راز برملا می شد، حیثیتش برای همیشه لگدمال می شد و دیگر نمی توانست در جامعه سر راست کند. اگر این راز افشا نمی شد، مرد متجاوز، در اینجا قذافی، می توانست همواره بران مردی که همسر یا دخترش قربانی تعرض او شده بود، استیلا داشته باشد و بر او حداقل از حیث روانشناختی اعمال قدرت کند. همکار سابق قذافی او را اینگونه برایم وصف کرد. آن پسر بادیه نشین که در خیمه متولد شده بود، طی دوره کودکیش از فقر و بی احترامی رنجهای بسیاری برده بود و حالا که به قدرت رسیده بود، انگیزه و آتش زیادی برای انتقام گیری از ثروتمندان داشت. او از پولدارها متنفر بود و هر کاری از دستش برمی آمد می کرد تا آنها را بی پول و فقیر کند. قذافی از اشراف و طبقه بالا، آنهایی که به صورت طبیعی واجد همه آن چیزهایی بودند که او هرگز در کودکی و نوجوانی نداشته بود، چیزهایی مثل فرهنگ، قدرت، آدابدانی، متنفر بود. او با خودش عهد کرده بود آنها را خار و ذلیل کند و موقعی که به قدرت رسید سعی کرد با استفاده از ابزار تعرض جنسی به این هدفش برسد. او می توانست برخی از وزرای کابینش، دیپلمات‌هایش و نظامیان رد بالای ارتشش را به زور وادار به رابطه جنسی با خود بکند. آن مردان بخت برگشته هیچ انتخاب دیگری نداشتند. رد کردن خواسته قذافی به معنای صدور حکم مرگشان بود و این عمل به قدری شرم‌آور بود که هیچ کدام آنها نه هیچ گلایه‌ای می کردند نه هیچ اشاره‌ای به آن. قذافی بعضی وقتها به آنها دستور می‌داد همسرانشان را هم بیاورند و اگر از این راه به هدفش نمی‌رسید، کاری می‌کرد که خود آن زنها را به دام اندازد. شوهرانشان را به مأموریت می‌فرستاد و بعد آنها را به باب العزیزیه دعوت می‌کرد یا شخصاً به دیدنشان می‌رفت. دیدارهایی که موجب گیجی و رنج آن زنهای شوربخت می‌شد. همکار سابق قذافی به صحبت‌هایش ادامه داد. اما در واقع قذافی در طرح و اجرای نقشه‌هایش برای شکار دخترهای مقامات بلندپایه رژیمش حسابی از خودش مایه می‌گذاشت. این نوع پروژه‌ها می‌توانست بلند مدت باشد چون اجرای آنها نیازمند جمع‌آوری اطلاعات و عکس‌هایی از سوژه مورد نظر بود. او صبورانه همه چیز را بررسی می کرد تا بفهمد سلایق آنها و عادتهایشان چیست و به کدام رستوران‌ها و تفریگاه‌ها رفت آمد می کنند. بعد به آنها نزدیک می شد، محاصرهشان می کرد و به آنها نزدیک و نزدیکتر می شد. البته همه این کارها را با کمک بادیگاردهای مؤنث معروفش آمازون‌ها و خانم رئیس آنها مبروکه می کرد. آمازون‌ها به دخترهای مورد نظر قائد اعظم می‌گفتند که قائد اعظم احترام بسیار زیادی برایشان قائل است و ستایشگر آنهاست. سپس مقادیر زیادی پول یا یک ماشین آخرین مدل BMW یا یک ماشین شاسی بلند شیک را در مقابل چشمان دخترها به نمایش می‌گذاشتند یا یک مدرک پزشکی را اگر طرف مشغول تحصیل در دانشگاه بود یا یک دفتر کاری شیک در مرکز شهر را اگر طرف جاه طلبی های شغلی و حرفه‌ای داشت. اهدای هر چیزی امکان پذیر بود. و چه پیروزی موقعی که نهایتاً دخترها به حضورش می رسیدند و چه اعمال قدرتی علیه آن مرد بدبختی که او دخترش را تصاحب کرده بود.